ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر، نوروز شما مبارک و خجسته. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز چهارشنبه 8 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از شما دعوت میکنم که در دقایق پیش رو همراه ما بمانید که مجموعی از گفتگوها، گزارشها، تحلیلها رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با بنیامین صدر با آخرین خبرها.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. تیمور حسینی رئیس پلیس راهور در ایران میگوید در دو هفته اخیر 549 تن در پی تصادف‌های جاده‌ای جان باختند. به گفته این مقام پلیس در این بازه زمانی 14600 تن هم در تصادف‌های جاده‌ای زخمی شدند. به گفته او در این بازه زمانی 40000 خودرو متخلف هم توقیف شده. تیمور حسینی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین از تغییر الگوی سفر مسافران نوروزی خبر داده و گفته که مسافران بیشتر ترجیح میدند در غروب و هنگام تاریکی سفر کنند که پلیس میگوید دید کافی برای رانندگی وجود ندارد. به گفته پلیس در بیشتر از 80% تصادف‌های جاده‌ای 4 عامل اصلی شامل سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی نقش دارند. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا در ششمین دور از تحریم‌ها علیه شبکه مالی حوثی‌های یمن مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی 6 شرکت، 2 نفتکش و 1 صرافی را در کشورهای مختلف تحریم کرد. در بیانیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک گفته شده که شرکت‌ها و نفتکش‌های تحریم شده در تسهیل حمل و نقل کالا و مبادله‌های مالی برای نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، حوثی‌ها در یمن و حزب الله لبنان مشارکت کردند. شرکت‌ها و نفتکش‌های تحریم شده در کشورهای لیبریا، هند، ویتنام، لبنان و کویت مستقر یا ثبت شدند و آمریکا میگوید بخشی از شبکه‌ای هستند که زیر نظر سعد جمال، شهروند یمنی مقیم ایران، فعالیت می‌کنند. از سعد جمال به عنوان سرمایه‌داری که تسهیل کننده مالی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی است نام برده می‌شود. حزب الله لبنان امروز چهارشنبه اعلام کرد 10 راکت به سوی شمال اسرائیل پرتاب شده است. اسرائیل کشته شدن 1 تن در یکی از شهرهای مرزی خود با لبنان را تایید کرد. حزب الله میگوید حمله های روز چهارشنبه در پاسخ به حمله های مرگبار شب گذشته به جنوب لبنان انجام شده. شامگاه سه‌شنبه یک منبع آگاه در گروه جماعت اسلامی که مرتبط با گروه افراطی حماس است به خبرگزاری فرانسه گفت که 7 نفر در پی حمله های اسرائیل کشته شدند. این منبع که نامش فاش نشده کشته شده ها را نیروهای امدادی توصیف کرد. تعدادی از گروه های مسلح در لبنان اداره برخی مراکز درمانی و فوریت های پزشکی را بر عهده دارند. از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا است، تنش در مرز اسرائیل و لبنان هم شدت گرفته و صدها تن در لبنان در پی این درگیری ها کشته شدند. مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس ایران میگوید خطر افزایش فرونشست در این شهر به مرحله ای رسیده که اگر تا چند سال دیگر فکری برای آن نشود همه باید اصفهان را ترک کنند. این نماینده مجلس با خطرناک خواندن وضعیت فعلی گفته اگر در طول 7 یا 8 سال آینده کاری برای احیای آبخانهای اصفهان انجام نشود، این تمدن باقی نمی‌ماند. در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از فرونشست ناگهانی زمین در خیابان‌ها و مناطق مسکونی در چند شهر ایران از جمله اصفهان منتشر شده است. پدیده فرونشست زمین که بسیاری از دشت‌های ایران را فرا گرفته، علاوه بر آسیب و تخریب بناهای تاریخی، بر زندگی میلیون‌ها تن تأثیر گذاشته و به گفته کارشناسان در آینده‌ای نه چندان دور منجر به خسارت‌های مالی و حتی تلفات انسانی هم خواهد شد.
با سپاس از بنیامین صدر، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. ترک مذاکرات آتش‌بس دوحه از سوی هیئت مذاکره کننده اسرائیلی، ابهام درباره سرنوشت خط لوله گاز بین ایران و پاکستان و شیوه نوین برای تشخیص زودهنگام بیماری سرطان. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. اسرائیل از مذاکره کنندگان خود خواست مذاکرات آتش‌بس موقت جنگ غزه در دوحه را ترک کنند. در همین حال یوآف گالانت وزیر خارجه اسرائیل در واشنگتن با همتای آمریکایی خود دیدار داشته. بنابر گزارش‌ها وزیر دفاع ایالات متحده در این دیدار از شمار بالای تلفات غیر نظامیان در غزه انتقاد کرده است. در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره آخرین وضعیت تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در جنگ غزه پرسیدم.
دفتر نتانیاهو اعلام کرده که خواسته‌های حماس یه خواسته‌های توهم‌آمیزه و اصلاً قادر به بحث نیست در این مورد. حماس سقف خواسته‌هاش رو مطرح کرده بود که از اول این جنگ مطرح کرده، یعنی خروج ارتش اسرائیل از غزه، بازگشت آوارگان درون غزه به محله‌های زندگیشون و رساندن کمک‌های انسانی از طریق زمین به طور مفصل. در این حال اعلام کردی که این نحوه کمک رسانی که الان داره از هوا انجام میگیره در حقیقت باعث ذلت و حتی کشته شدن غزه‌ها میشه. اینها دلایلی بوده که به این دلیل باعث شده که این گفتگوها در مورد آزادی گروگان‌ها به شکست بیانجامه. ولی وزیر خارجه قطر که در این مذاکرات شرکت داشته گفته هنوز یک دریچه های امیدی هست، ولی خب به هر حال قطر بایست این حرف ها رو بزنه چون اونها نقش میانجیگری اصلی رو دارن و برای اینکه این نقششون رو حفظ کنن بایستی به هر حال یک گفتار امیدوار کننده هم داشته باشن.
یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم در سفر به واشنگتن با همتای آمریکایی خودش لوید آستین دیداری داشته. گفته شده بود که این سفر برای اطمینان حاصل کردن از برخی از دغدغه‌های اسرائیل انجام میشه، از جمله ادامه حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل.
برنامه سفر آقای یوآف گالانت به واشنگتن قبل از تصویب اون قطعنامه به اصطلاح جنجالی شورای امنیت سازمان ملل بود و روزی که یوآف گالانت اونجا بود اون قطعنامه که با رأی ممتنع آمریکا تصویب شد در مورد آتش بس در غزه در حقیقت یوآف گالانت رو غافلگیر کرد. بعضی از ناظران حس می‌زنن اگر یوآف گالانت قبلش در تلاوی بود بعید نمی بود که احتمالاً سفرش رو به تعویق مینداخت به نشانه اعتراض به این رفتار آمریکا، همونطور که نتانیاهو دستور داد هیئت متخصصینی قرار بود برن به واشنگتن و با واشنگتن بشینن و مسئله چگونگی حمله به رفح رو با هم دیگه بررسی بکنن، اون سفر اون هیئت متخصصین رو لغو کرد. ولی آقای گالانت در واشنگتن گفتش که من اینجا هستم برای این که سعی کنم که این اختلافی که بین آمریکا و اسرائیل به وجود اومده عمق پیدا نکنه. نمایندگان آمریکایی‌ها هم اعلام کردند که در روابط استراتژیک آمریکا با اسرائیل تغییر ایجاد نخواهد شد علی‌رغم این اختلاف نظرها بر سر غزه. ولی در این حال در ملاقات با بین گالانت و آستین، آقای آستین خیلی صریح صحبت کرد که این نحوه رفتار شما در غزه که باعث افزایش کشته شدگان میشه و این وضع انسانی که در اونجا وجود داره قابل تحمل نیست. در این حال تایید کرد که روابط ما همچنان باقی خواهد ماند، ولی این اولین بار است که با این صراحت دولت آمریکا علیه به اصطلاح سیاست‌های اسرائیل به این صریحی موضع میگیره.
خب حالا با توجه به توضیحاتی که شما دادید درباره نتایج سفر یوآف گالانت به آمریکا و همچنین بازگشت هیئت مذاکره کننده اسرائیلی از دوحه، این تحولات چه تأثیری بر قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد داشت؟
این قطعنامه از نظر ظاهری همه کشورهای عضو سازمان ملل باید اجرا بکنه، یعنی ضمانت اجرایی داره، ولی ضمانت اجرایی منوط به این هست که شورای امنیت یک بار دیگر جلسه بگذاره و قدم‌های معینی رو علیه کسانی که این قطعنامه رو نقض میکنن تصویب کنه. و همه میدونن که اگر فرض کنید شورای امنیت جلسه بگذاره و تصمیم بگیره که اسرائیل رو تحریم بکنه یا اقداماتی علیه اسرائیل اعلام بکنه، آمریکا وتو خواهد کرد. یعنی در حقیقت این قطعنامه واقعیت باید گفت که چندان تأثیری در سرنوشت جنگ نخواهد داشت، ولی اون چیزی که تأثیر داره در روند جنگ این مسئله شکست مذاکرات در دوحه هست و اینکه اسرائیل مثل اینکه حاضر نیست که اون اهدافی رو که برای خودش شمرده، از جمله نابودی نیروهای نظامی حماس هدف اصلیش هست، اگر این کار رو انجام نده باعث میشه که چنین مطرح بشه که گویا شکست خورده. نتانیاهو هم به دلیل مشکلات داخلی که در درون سیاست اسرائیل داره خودشو مجبور ببینه که این جنگ رو ادامه بده، به خصوص این که نمایندگان حماس در تهران بودن و همونطور که میدونید آقای خامنه‌ای هم خیلی صراحتاً گفت که ما از تمام اقدامات شما علیه نیروهای اسرائیلی پشتیبانی میکنیم، بنابراین دیپلماتیک هم برای پایین آمدن سطح تنش‌ها نمیبینید.
گفتگوی من بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی اعلام آمریکا مبنی بر عدم حمایت از ادامه خط لوله گاز بین ایران و پاکستان، سرنوشت این خط لوله در سوی پاکستان با ابهام مواجه شده است. ساعتی پیش در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار رادیو فردا در جمهوری آذربایجان، از او در این باره پرسیدم.
این پروژه تنها برای صادرات گاز در نظر نگرفته بود. ما در استان سیستان و بلوچستان و همچنین اونجا تأسیسات هم بندری وجود داره، هم تأسیسات دیگه‌ای که مثلا بندر چابهار رو در نظر بگیرین، با خط لوله‌ای که احداث شد در واقع برای اولین بار تا به زاهدان و اینا هم گاز رسوندن. یعنی این خط لوله منحصراً برای صادرات گاز نبود، منتها ظرفیت این خط لوله به طوری هست که ایران روزانه میتونه 20 میلیون متر مکعب گاز هم به پاکستان تحویل بده، در حالی که ظرفیت این خط لوله 70 میلیون متر مکعب. پاکستان به شدت نیازمند گاز ایران هست، این وجود داره، اما تحریم های آمریکا یه موضوع شوخی برداری نیست که مثلا ایران از پاکستان انتظار داشته باشه که به قولی ریسک تحریم ها رو به جان بخره. و اون خط لوله‌ای که در طرف پاکستان هست حدود 80 کیلومتره، اون رو در عرض 2-3 ماه میشه ساخت، منتها مشکل فقط تحریم ها هست. اگه تحریم ها برداشته بشه پاکستان میتونه وارد عمل بشه، الان هم میتونه وارد عمل بشه، اما ریسک خیلی بزرگیه.
ایران تهدید کرده که در صورت عدم همکاری پاکستان و ادامه نیافتن این پروژه در مجامع بین‌المللی از پاکستان شکایت خواهد کرد. با توجه به شرایطی که آمریکا مخالف این پروژه هست، اساساً شکایت ایران به جایی میرسه؟
بله، من فکر میکنم که از لحاظ حقوقی ایران میتونه شکایت بکنه و درخواست غرامت بکنه. یعنی ما الان میبینیم که مثلا ترکیه یا ترکمنستان در دوران تحریم ها با ایران مشکلات مالی پیدا کردن، به دادگاه های بین‌المللی مراجعه کردن، ایران رو هم در مورد پرونده ترکیه هم در مورد ترکمنستان هر کدوم 2 میلیارد دلار جریمه کردن. یعنی اینکه ایران نمیتونه استدلال بکنه که تحریممو نمیتونم بدهی ترکمنستان رو بدم، در واقع غیر قابل قبوله. در مورد پاکستان هم همینطور، قرارداد امضا شده، این قرارداد بایستی بیشتر از 1 دهه پیش این رو هم عملیاتی میکردم، اون تا تحریم ها به حال وجود داره، ایران میتونه شکایت بکنه، اما اگه هم این کار رو بکنه روابط ایران و پاکستان به شدت صدمه میبینه. یعنی این ریسک برای خود ایران هم وجود داره.
به فرض اینکه تحریم ها در آینده لغو بشه و این 80 کیلومتری که در سوی پاکستان هست هم احداث بشه از این خط لوله بین ایران و پاکستان، چه منافعی عاید ایران خواهد شد از تکمیل شدن این پروژه؟
ببینی ایران الان اصرار داره که صادرات گاز رو ادامه بده. در واقع در سال 2023 که گذشت و خصوصا در زمستان اینا مثلا صادرات گازش به ترکیه نصف شد، صادرات گازش به عراق برای چندین ماه متوقف شد، یا حتی بگم برای مثال برای بیشتر از شش ماه به شدت محدود شد. ایران با کسری هنگفت گاز مواجهه. الان به طور متوسط اگه کل سال رو حساب بکنیم روزانه 110 میلیون متر مکعب کسری گاز داره. تمامی گزارش های حتی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی نشون میده که این رقم تا سال 1412-13 به 500-600 میلیون متر مکعب خواهد رسید. ایران در واقع از تأمین گاز دو سوم از نیازهای خودش هم عاجز خواهد موند. اما ایران به هر حال الان فکر میکنم که یا از لحاظ سیاسی میخواد پاکستان رو تحت فشار قرار بده، یا اینکه به هر حال میخواد صادرات گاز واقعا داشته باشه و مازوت سوزی و گازوئیل سوزی رو به شدت در آینده افزایش بده.
صدای دالقا خاتین‌اوغلو بود، خبرنگار رادیو فردا در جمهوری آذربایجان.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
امروز هشتمین روز نوروز است، نوروزی که در طول صده ها و هزاره ها و ورای جنگ ها و ناکامی ها و کاستی ها بر جای مانده و به ما رسیده. صحنه های زیبایی که از حافظیه در شیراز دیدیم یا از تخت جمشید، خود اینها نشانه ای هستند از زنده بودن این جشن باستانی. و حالا به افتخار نوروز چند پیام رو گوش بدیم که اعضای خانواده رادیو فردا برای شما ضبط کردند.
گلناز اسفندیاری هستم، سال نوتون مبارک.
عید تو همایون و همه روز تو چون عید، نوروز تو از عید تو خرمتر و خوشتر. این رو از انوری قصیده سرا و دانشمند سده ششم قمری گفتم. کلمه عید بعد از جشن وارد زبان فارسی شده، در واقع اون چیزی که ما ازش به عنوان عید یاد میکنیم قبل از اون کلمه جشن استفاده میکردیم، ولی بعدها عید وارد شد به خاطر عید قربان و عید فطر به طور خاص و کم کم جشن جاش رو به عید داد. رضا شکراللهی هستم.
مدیره هستم. نوروز با تمام فارسی زبانان دنیا و مردمان قلمرو نوروز مبارک باشد.
من مهران کریمی هستم. سال نو، اعتدال بهاری و نوروز رو به همه شنونده های رادیو فردا و مخاطبانش تبریک میگم.
من آیدا تدیون هستم. همه روزگارتان نوروز باد.
بله، پیام نوروزی چند تن از اعضای خانواده رادیو فردا بود برای شما شنوندگان عزیز. نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا باعث شده تا بانک‌های کشورهای مختلف با احتیاط بیشتری تراکنش‌های مربوط به معاملات نفتی با روسیه را انجام بدن. به گزارش خبرگزاری رویترز، این موضوع به تأخیر در وصول طلب‌های کرملین انجامیده، اتفاقی که می‌تواند اثرات مخربی بر تأمین مالی جنگ روسیه با اوکراین داشته باشد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از 8 منبع آگاه میگوید شرکت‌های نفتی روسیه با تأخیر چند ماهه برای دریافت پول نفت خام فروخته شده خود روبرو شدند، چرا که بانک‌ها در چین، ترکیه و امارات متحده عربی به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا محتاط‌تر شدند. این تأخیر در پرداخت درآمد کرملین را کاهش می‌دهد و روند نامنظمی را ایجاد می‌کند و در مقابل به واشنگتن اجازه می‌دهد تا به اهداف تحریمی خود دست یابد. تحریم‌هایی که با هدف متوقف و یا دست کم کند کردن ماشین جنگی کرملین در جنگ با اوکراین ایجاد شده است. بر اساس این گزارش بانک ها با احتیاط بیشتر از مشتریان خود درخواست هایی از جمله ارائه تضمین های کتبی مطرح می کنند که نشان دهد هیچ شخص یا نهادی که در این معامله دخالت داشته در فهرست تحریم ها و محدودیت های ایالات متحده نیست. سختگیری هایی که در برخی موارد حتی باعث شده عملیات انتقال پول به مسکو از سوی بانک مذکور رد شود. دو منبع به رویترز گفتند که بانک اسلامی دبی و بانک اول ابوظبی حساب‌های مرتبط با تجارت کالای روسی را به حالت تعلیق درآوردند و چهار منبع دیگر هم خبر دادند که بانک مشرق امارات و همچنین بانک‌های زیارت و واکیف ترکیه به همراه بانک‌های چینی ICBC و بانک چین هرچند هنوز این تراکنش‌ها را انجام می‌دهند، اما انجام آن هفته‌ها و حتی ماه‌ها به طول می‌انجامد. در همین رابطه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در کنفرانس تلفنی با خبرنگاران وجود این مشکل را تایید و تاکید کرد که این اتفاقات در اثر فشارها بر گسترش همکاری‌های چین و روسیه رخ می‌دهد.
البته که فشار بی سابقه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر جمهوری خلق چین ادامه دارد و این اقدامات مشکلات خاصی را ایجاد می‌کند، اما نمی‌تواند مانع توسعه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی ما با پکن بشود.
غرب پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تحریم‌های زیادی را علیه روسیه اعمال کرده است. البته معامله نفت روسیه تا زمانی که زیر سقف قیمتی تعیین شده 60 دلار در هر بشکه انجام شود غیرقانونی نیست. صادرات نفت روسیه و پرداخت‌های آن در ماه‌های اول جنگ مختل شد، اما بعداً با تغییر مسیر جریان‌های مسکو از اروپا به آسیا و آفریقا نسبتاً به حالت عادی بازگشت. یک منبع دیگر رویترز در خصوص مشکلات دریافت پول از سوی روسیه تأکید کرده که این مسئله پس از فرمان اجرایی 22 دسامبر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پیش آمد، جایی که آمریکا برای نخستین بار از تهدید اعمال تحریم‌های ثانویه در خصوص همکاری با روسیه خبر داده بود. در آن فرمان اجرایی ضمن هشدار مستقیم در مورد احتمال تحریم‌های ثانویه علیه مسکو در برخی زمینه‌های تجاری محدودیت‌ها و حساسیت‌هایی وضع شد که سطح آن حتی با آنچه پیشتر علیه ایران اجرایی شده بود برابری می‌کرد. مجموعه این اتفاقات سبب شده تا بانک‌های چینی، اماراتی و ترکیه‌ای که با روسیه همکاری می‌کنند، نظارت‌ها، بررسی‌ها و احتیاط‌ها را افزایش دهند تا اطمینان کسب کنند تهدیدی از جانب آمریکا و تحریم‌های ثانویه متوجه آنها نیست. مجموعه اتفاقاتی که در خوشبینانه‌ترین حالت به معنای تأخیر قابل توجه در وصول بدهی‌های مسکو خواهد بود.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کشورهای آمریکا، بریتانیا، نیوزلند و استرالیا اعلام کردند که چین در سالهای اخیر تلاش کرده با حمله سایبری به نهادهای دولتی و خصوصی آنها رخنه کند. آمریکا و بریتانیا تحریم‌های جدیدی علیه چند شرکت چینی اعمال کردند و نیوزلند هم این اقدام پکن را محکوم کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده و بریتانیا روز دوشنبه 6 فروردین پکن را متهم کردند که با جاسوسی سایبری به میلیون‌ها نفر از جمله نمایندگان پارلمان کشورها، چهره‌های دانشگاهی، روزنامه‌نگاران و پیمانکاران صنایع دفاعی ضربه زده است. مقامات کشورهای دو سوی اقیانوس آتلانتیک در اظهارات خود از گروه هکری APT31 نام برده و آن را بازوی وزارت امنیت کشور چین دانستند. به گفته آنها کسانی که مورد هدف این گروه هکری واقع شده اند، گستره وسیعی از کارکنان کاخ سفید تا سناتورهای ایالات متحده، نمایندگان پارلمان بریتانیا و مقامات کشورهای مختلف جهان را که منتقد چین هستند شامل می شود. اگرچه نام شمار اندکی از قربانیان این گروه هکری منتشر شده، اما مقامات آمریکا میگویند که گروه یاد شده برای بیش از یک دهه از پیمانکاران صنایع دفاعی، مخالفان پکن و بسیاری از شرکت‌های آمریکایی از جمله در حوزه انرژی، فولاد و پوشاک جاسوسی می‌کرده است. مقامات بریتانیا نیز گروه APT31 را به هک قانونگذاران بریتانیایی منتقد پکن متهم کردند و گفتند که همچنین یک گروه دیگر چینی پشت هک نهاد ناظر بر انتخابات بریتانیا قرار داشته و با این اقدام خود اطلاعات میلیون‌ها نفر را در بریتانیا در معرض دستبرد قرار داده است. واشنگتن و لندن در این حال تحریم‌هایی را علیه یک شرکت چینی که به گفته آنها بازوی وزارت امنیت چین است و به جاسوسی سایبری اقدام کرده وضع کردند. نیوزیلند هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که نگرانی‌های خود را در مورد یک حمله سایبری دولتی چین به پارلمان این کشور در سال 2021 با پکن در میان گذاشته است. وینستون پیترز وزیر خارجه نیوزیلند در بیانیه‌ای گفت دخالت خارجی با این ماهیت غیر قابل قبول است و ما از چین خواسته ایم تا در آینده از انجام چنین اقداماتی پرهیز کند. او اظهار داشت که نگرانی‌ها در مورد اقدامات سایبری منتسب به گروه‌های مورد حمایت حکومت چین که نهادهای دموکراتیک در نیوزیلند و بریتانیا را هدف قرار دادند به سفیر چین منتقل شده. یک مقام بلندپایه اطلاعاتی نیوزیلند روز سه‌شنبه به یک کمیته پارلمانی در این کشور گفت 7 تن از شهروندان نیوزیلندی طی 18 ماه گذشته تحت آموزش‌های نظامی چین بودند که این یک خطر امنیت ملی جدی به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی سفارت چین در نیوزیلند در ایمیلی گفت که آنها چنین اتهام‌های بی اساس و غیر مسئولانه ای را رد کرده و نارضایتی و مخالفت قاطع خود را با اظهارات مقام‌های نیوزیلندی ابراز کردند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
با افزایش شمار مبتلایان به سرطان در سراسر گیتی، پژوهشگران برای دستیابی به شیوه‌های نوین برای شناسایی زودهنگام این بیماری مرگبار تلاش می‌کنند. آنها به تازگی موفق شدند تا یک آزمایش ساده بر خون را برای شناسایی سرطان روده بزرگ ابداع کنند. شهاب عموپور.
انجام یک آزمایش ساده بر خون انسان می تواند سرطان روده بزرگ را تا میزان دقت 83% شناسایی کند. سرطان روده بزرگ یکی از فراگیرترین سرطان‌ها در سراسر گیتی از جمله در ایران است. بر پایه یک پژوهش تازه که نتایج آن در مجله پزشکی نیو انگلند منتشر شد، این آزمایش که به تازگی ابداع شده است می تواند جایگزین آزمایش مدفوع شود که اکنون در دنیا رواج دارد. البته آزمایشات کولونوسکوپی و سیگمویدوسکوپی همچنان به عنوان مطمئن ترین راه برای شناسایی سرطان روده بزرگ برشمرده می شود. اما بسیاری از افراد به سادگی به آن تن نمی دهند. چون این افرادی به زودی می توانند از این آزمایش ساده خون برای شناسایی زودهنگام و نیز پیشگیری این بیماری کشنده استفاده کنند. پژوهشگران تاکید دارند که شناسایی زودهنگام سرطان و همچنین شناسایی ضایعاتی که ممکن است منجر به این بیماری شود، بهترین راه برای رویارویی با سرطان است. شناسایی زودهنگام سرطان روده بزرگ به ویژه شانس درمان آن را بسیار افزایش می‌دهد. در اروپا سرطان روده بزرگ پس از سرطان پستان به عنوان دومین سرطان مرگ‌آور شناخته می‌شود. این بیماری در آمریکا و همچنین در قاره آسیا نیز جزو شایع‌ترین سرطان هاست. ارزیابی‌های رسمی در کشور ایران نیز بیانگر است که سرطان روده بزرگ در سال‌های اخیر همواره در بین 4 سرطان شایع قرار داشته است و معمولاً در مردان به عنوان دومین سرطان شایع شناخته می‌شود. به گفته پژوهشگران، تغییراتی که در سبک زندگی و الگوی غذایی انسان ایجاد شده بر افزایش شمار مبتلایان به سرطان روده بزرگ در دنیا مؤثر بوده است. مصرف زیاد گوشت قرمز، استفاده از خوراکی‌های فراوری شده و فوق فراوری شده از جمله سوسیس، ژامبون، پیتزا، نوشابه‌های رژیمی و همچنین کم تحرک بودن از جمله مهمترین عوامل ابتلا به سرطان روده بزرگ است. این سرطان معمولاً در سنین بالا رخ می‌دهد، اما در سال‌های اخیر افزایش شیوع آن بین میانسالان و جوان‌ها نیز سبب شد تا اکنون پژوهشگران تأکید کنند که غربالگری سرطان روده بزرگ بهتر است از 45 سالگی آغاز شود. همچنین به افرادی که پیشینه این بیماری در والدین یا خواهر و برادر آنها دیده شده، پیشنهاد می شود که غربالگری را در سنین پایین تر آغاز کنند. مصرف خوراکی‌های سالم و فیبردار از جمله میوه و سبزیجات که سبب دفع سریع و آسان‌تر مواد سمی و سرطان‌زاست از دیگر توصیه‌های پژوهشگران است.
و با این گزارش شهاب عموپور به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا می‌رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. مثل همیشه ازتون خواهش می‌کنم که اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با ما در میون بذارید. از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-9703 و از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام که از این قراره فرداگرام. اوقاتتون خوش.